الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با عرض سلام برای همه عزیزان سربران، بحث در باره ذکر بود و عرض شد که پس از این که انسان محاسبه عمر کرد و به لطف الهی آثار از گناهان برطرف شد، پاک شد و به مراقبه محاسبه خودش جدی شد و با حال جهادی توجه و توسل از اهل بیت علیه السلام، استعانت از خدای متعال و همه این موارد که پیش رفت، یک قابلیت ها و شکوفایی استعدادهایی در نفس او ایجاد می شود که اشتهای ذکر پیدا می کند و ذکر در واقع توجه هست به یک سری حقایق و واقعیت های بسیار بدیهی چه به لحاظ غفلت و توجه به عالم ماده و طبیعت محروم بود از توجه به اونها، که الان به طور بدیهی این واقعیت ها رو مواجه می شود و تحت تأثیر اونها قرار می گیرد و یک وضعیت جدیدی در زندگی او ایجاد می شود. روایت خیلی قابل توجهه. می فرماید ین بقی للمؤمنه ان یکون دعاؤه فی الرخائه نحوان من دعائه فی الشدته. برای مؤمن شایسته هست که در وقتی که در حال رخا است، دعا او آنچنان است که در حالت شدت دعا می کند. این چجوری می شود؟ انسان در حال رفاه، آرامش، راحتی، نعمت، همه کیفه ها او را فرا بگیرد، اما در حالتی است که انگار در یک شدت سختی قرار گرفته. جمع این یک رشد ویژه‌ای رو می‌طلبد. یه مثال عرض بکنیم که چگونه این حالت در عین اینکه در خوشحالی و شادی هست، در عین حال در غم و در فشار هست. مثال‌های فراوانی رو در زندگی برای ما پیش میاد، شاید توجه نکرده باشیم. مثلا فرض بفرمایید یک مادری یک عزیز دلبند جگرگوشه بسیار عزیز خودش رو که در یک سفر خطرناکی مثلا در یک میدان جنگی رفته بود، پس از چند ماه مرخصی گرفته آمده با همدیگر در کنار هم با یک خوشحالی فوق به اصطلاح این عادت اونجا حاکم هست، جشن و شادی و اقوام و همسایه ها و یه فضایی است. اما این مادر دو وقت داره این قضیه، یک وقت برای همیشه آمده. خب این همیشه آمدن برای مادر یک اعتماد موهومی ایجاد می کند و شادیش یک طرفی هست، همه شادیه، همه خوشحالیه مطلقا، در حالش ای بسا همین عزیز دلبندش شاید پس فردا در زیر ماشینی له بشود و هیچ خبری از این هم ندارد که این شادی ناپایدار است. این شادی به سرعت بعد از دو روز به یک ناراحتی سختی مبدل خواهد شد. اما غافل از این معنا خودش رو در یک شادی پایدار می‌بیند. یه حال هوای دارد. اما یه وقت این عزیز دلبندش مرخصیش به مدت 10-12 روز بیشتر نیست. این خوشحالی ناپایداره به صورت حسی، به صورت معرفتی. چرا؟ چون میبینه که بعد از 10-12 روز این عددی نیست که این 10-12 روز پیش عزیزش اینقدر خوشحالی و شادی و آغوشم کشیدن و خیلی ناپایداره. 12 روز دیگر از حالا میبیند که بعد از 12 روز دو مرتبه در غم و اندوه و فراق و جدایی، اون هم آنچنان جدایی که شاید دیگر سالم بر نگرد، این دفعه جنازش برگرده، همه اینها رو تصور میکند، تبسم میکند، در درونش موج میزند، درونش یک حال هوایی است. در عوض خوشحالی که همه شاداب و غذای معطر و شیرنی و میوه و بگو بخند و اطرافیان قربانی زدن همه اینها، اما این مادر یه حال خاص خودشو داره، چون این خوشحالی رو ناپایدار میبیند. این که ناپایدار میبیند، این حالش متفاوت است با اون مادر قبلی. این بچه های کوچک این احساس رو ندارند، این معرفت رو ندارند، ناپایدار بودن این خوشحالی رو هیچ احساس ندارند، پایدار میبینند. لذا حال این بچه ها با حال این مادر باهوش و بسیار حساس و بسیار مهربان یکی نیست. خوشحالی او در توی غم اوست، ملاقات عزیز خودش در توی فراق از عزیز خودشه، یه حال خاصیه. ان یکون دعاؤه فی الرخاء نحو من دعاه فی الشدت، نعمت هایی که ما داری، مثل من چشم دارم، مثل اون کودک، مثل اون مادر غافل که دو روز بعد این چشم از دستم خواهد رفت که نمیدانم، پایدار احساس میکنم دیگه اینقدر بر این چشمم دیگر اونسو گرفتم و بی اعتنا شدم و بی توجه هستم، دیگه یک نوع رکون، یک نوع آرامش، یک نوع اطمینان همیشگی پیدا کرده ام. اما مؤمن اینجور نیست. مؤمن روحش، لطافتش انقدر حساس شده که آن لحظه رو میبینه چین ازش گرفته خواهد شد، چه بخواهد چه نخواهد. واقعیت این است، اون پایدار نیست. اون بچه بعد از 10-12 روز که دیگه خداحافظی میکنه، این داداشش جدا میشه، تازه میفهمه ناپایدار بوده. اما این مادره قبلا با این حال زندگی میکنه. مؤمن میبینه که این چشمی که الان دارد پایدار نیست. این که پایدار نیست رو الان داره میبینه. نحوان من دعائهی فی شدت، آنچنان که در توی این نعمت در رخا است، ذکره. و ذکر نیست که ما فقط لب تونتون تکون بدیم و یه تسبیحی به همه نشون بدیم که بله من اهل ذکرم. نه، این در درون، این از چنین رفاه، از چنین راحتی یه لذت خاصی داره که ناپایداره. درون او موج میزند آن لحظه رو که چه بخواهد چه نخواهد، اون شدت خواهد آمد. همینطور چشم رو مثال زدیم برای تمام امور در نعمتهای که درش قرار داریم. یم بغی للمؤمن، اونا ذکر هستن. اعلم ان الله لا يستجيب دعاء قلب لاهن، بدانی که خدای تعالی البته اجابت نمی کند اون ذکر و دعا و درخواستی را که از قلب غافل صادر می شود. این ما یه بچه که خیلی هم چیزی نمیفهمه، وقتی میخوام نصیحتش بکنم میبینیم دقت نمیکنه به حرف ما، یا وقتی با ما صحبت میکنه با اسباب بازیش داره بازی میکنه، یه بچه نمیفهمه. خب چه احساسی داریم تا چه رسد که انسان مرکز ذهن که قلب انسان هست؟ خب این اصلا تناقض دارد. قلب ذکر نمی گوید اما زبان این تناقض دارد و خداوند اجابت نمی فرماید. در یک جایی حضرت می فرماید درباره اسم اعظم حضرت سؤال شد، قد سئل عن اسم الله العظم. حضرت اینطور فرمود، خب برای اسم اعظم بزرگان بیاناتی دارند که متناسب شرایط اون شخص با استفاده از برخی روایات اسم اعظم را خاص بعضی اسمها فرموده اند. اما در این روایت اسم اعظم رو به یک معنای عام به نکته دقیقی توجه می دهد، چون اسم اعظم کسی که میفرماید میداند، یعنی دیگر با آن اسم امورات زندگیش رو مدیریت میکند. خب این در شأن بزرگان البته همینطور است. ما اگر نگاه توحیدی و معارفمون درست باز بشه، اون وقت میبینیم که ولایت ولی امر یعنی چی. اینا در شأن اون شخصیت های والاست که درجی شدن با استشبار بیرحم جهانی یک قلدر سازمان یافته، اینجور هم که آسان نیست. با اسمای الهی ولی خدا دارد یه حکومتی را میگرداند، البته به اذن خدا. نمیگیم که به طور مطلق 100% همه امور با اسمای الله هست، اما در شأن آن مقام شخصی خدا اون مقام رو ولایت رو میدهد برای آن بنده که شایسته دانسته، اجازه مدیریت عالم با اسمای الهی را میدهد. حالا در مصادیق این یه بحثی است که خارج از فضای این جلسه و بزرگتر از دهان بنده هست که ورود پیدا بکنم بر این قضیه. یه بحث مفصل جایگاه خاص خودشو دارد، اما اجمالا بنده روایت رو دارم. حضرت فرمود که کل اسم من اسماء الله اعظم، کل اسم، ففرغ قلبك من كل ما سواه ودعه بأي اسم شئت. همه اسماء الهی اسم اعظم است، یعنی شما از هر اسمی اگر توانستی اتصال پیدا بکنی، قابلیتی پیدا شد که با اون اسم ما اتصال برقرار بکنیم، دیگر اون اسم به واسطه مادی ما اراده و اثر خودش رو جاری میکند. حالا عرض کرده ما عبارت رو میخوام معنی کنیم، وارد معنای اسم اعظم که بزرگان بحثها کرده اند و یک بحثیست که خاص اولیای خاص الهیست و اینطور نیست که هر کسی ادعای اسم اعظم بکنه ما اونو قبول بکنیم. این خیلی نادر از بزرگان بزرگان، اون هم تازه به اذن خدا، نه تمام موارد. می‌فرماد ففرغ قلبك من كل ما سوا، حالا که اینطور شد قلبت را از كل ما سوا. یه وقت بفرماد که ففرغ قلبك ما سوا من ما سوا، خب از آن چه غیر اوست قلبتو فارغ بکن. یه وقت تأکیدن کل آن چه غیر اوست، هیچ چی دیگه باقی نمونه غیر خوب، قلبتو ببر از همه اونها، طوری که تا خودت هم دیگه توسل ندارید، آنطور که بزرگان در توصیف مطالب میفرمایند. اونگاه ودعه به ای اسم شئت، اون اسم رو صدا بزن، یعنی این اتصال رو به اون اسم بعد از اون وقت هر اسمی که بخواهی اثر اون اسم رو در زندگی میبینی. این بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. حالا مثال دیگه چکار ما یه مثلا موتور پمپی رو اگه ببینیم که اون مخزن محفظه خلایش که وقتی هوا رو خالی میکنیم یه خلای اونجا ایجاد میکنیم، اونگاه ببینیم آب رو چجوری از مخزن میکشه تو خودش، بعد با یه فشار پمپاژ میکنه به بیرون. اما اگر اون مخزن خلا شما میکشیم پیستون رو و اون خلا ایجاد بشه، از اون ور یه سوراخی پیدا کرده، از اون ور آب بندی نشده، از لای اون جای هوا هی اونجا پر میشه، حالا مقدار کم این مکش نداره دیگه، باید خالی از هر چی در اون فضا هست، این خلا هست که قابلیت پیدا کرد که یک چیزی اونجا قرار بگیرد. قلب تا خالی از غیر او نشده، این سوراخ سنبه هایی که شیطان میاد اونجا حتی در ات توجه به اسم اعظم نیستند. خب یه سری فرمول های علمی هست البته در علوم غریبه، با استفاده از قوانین یه سری علوم میشه خدای متعال برای امتحان بشر در اختیار او قرار داده، حتی هر بی نمازی هم ای بسا بتونه اون علوم رو به کار ببره و نتیجه های شگفت‌انگیزی ببیند، با یه سری ادا و اطوار نمیشونه که اسم اعظم. اسم اعظم فرق قلبک من کل ما سوا. کسی بخواد بگه مثلا من یه شگفتی میافرنم همه ببینن چه قدرتی دارم، بزرگان ما حضرت علامه، حضرت امام، حضرت آقا، بزرگان در این سطح، آیت الله بهزت ها، بزرگان در طول تاریخ، ما یه بار ندیدیم اینها اظهار اسم اعظم بکنند. چرا؟ چون میبیند که اگر لحظه توجه به این معنا پیدا کنه که من اسم اعظم میدانم، به کار میبرم، استفاده میبرم، اسم اعظم اصلا درزا خودش از بین میبره، اون اسم اعظم نیست، خلأ کامل مطلق از ما سوا که خودشم یکی از این هاست. حالا بگذاریم بحث زشت، خلاصه یه بحث بسیار عمیقی است که کل زندگی انسان به اون. حالا وقتی اسم رزاق رو توصف می کند، اونگاه ببیند که این رزاق اگر این معارف در نظام اسلامی اجازه بدن باز بشه، ما مشکلات اقتصادیمون چجوری حل می شد؟ اجازه نمیدن شیاطین، قلدرهای دنیا ما رو مشغول میکنن به چیزهای خیلی ابتدایی. اقتصاد اسلامی ما علاوه بر مسئله اتکای به فقه اقتصادی ما که آداب و قوانین بسیار مترقی خودشو دارد، که اگه همونها رعایت بشه واقعا بهشت رو در این عالم انسان به نوعی بهش البته میتونه مشاهده کنه، چمان که در زندگی بزرگان ما اونها احساس میشدن. علاوه بر این اسمای الهی در زندگی انسان، صراحت قرآن میفرماید که اگر کسی تقوا پیشه کرد، خداوند از زای که به او یجعل الله مخرجا، بنبسته هاش رو از جایی که اصلا تصور نمی کنه روزی او رو می رساند. سبحان الله، اینا چه مطالبیست صریح قرآن دیگه. ما رو در یک زندگی وحشیانه که خودشون زندگی وحشیانه جاهلیت گرم تبلیغ میکنند، تشویق میکنند برای حکومت خودشون، دنیا رو باز میدارند از فهم معارف الهی که قرآن میخواد اینها رو باز بکنه. حالا بگذاریم، انشالله یک جلسه فرصت باشه به اقتصاد اسلامی از نگاه معارف باید شروع استفاده کرد از روایات. به هر حال پس بحث ذکر یک زندگانی است. انسان همون مقدار که استعدادهای ذکرش باز شد به هر بدیهی توسط بکنه، او ذکر اوست، میتونه با تمسک به این ذکر استعداد دیگر به برشت او اونام شکوفا بشن. یعنی اگر به یه بدیهی توسط پیدا کرد، توسطش زندگی او را مشغول خودش کرد، خود این یه رشد خاصی میدهد، استعداد به یک بدیهی دیگر براش باز میشه. استعداد به بدیهی دیگر قابلیتاشو بازتر میکنه، استعداد به بدیهیات دیگر باز میشه. همینطور میبیند داره در عالم واقعیت ها داره پرواز میکنه، تنفس میکنه، انگار عالم یه عالم دیگری داره بهش باز میشه. یواش یواش میبیند بابا تا حالا تو صورت زندگی کرده، تو وهم زندگی کرده، الان استعدادها از درون با واقعیتها درون رو متصل میکنه، توجه میده. این کلام معصوم علیه السلام است. مولا علیه السلام میفرماید این للموت لغمرات هی افضع من ان تستغرق به صفتن او تعدل على عقول اهل الدنيا. اینا بدیهیاتی است که حضرت به ما توجه میدهد که باز بشود. مرج یکی دیگر از اون بدیهیات است که استعداد انسان باز بشه، سراسر وجود زندگی رو فرا میگیره. اما این دعاها و این روایات دارد اون رو هدایت میکنه که چجور یاد مجر رو پیش برو. میفرماید برای مرج سختی ها دشواری هایی هست که آن خیلی سخت تره از اون که بتوان به عقول اهل دنیا در وصف بگنزه، به خردهای مردم سنزیده بشه، تصور بشه، به عبارتی ما در این عالم هر سختی، هر عذابی، هر فشاری بخواهیم تصور بکنیم، او رو به هر عددی ضرب بکنیم، از کلام حضرت در میاد که عذابی که اونجا هست اون غیر این عذابه هاست، فوق این عذابه هاست. این عذابه ها به وصف نمی گنجد. با عقلهای مردم مقایسه نمیشه با یه عذابی که نمونش داشته باشیم میگیم شبیه اونه. این عبارت حضرته. اگر عذابهای در این عالم هست، یک نازل شده است از اون عذاب موقع موت. مثلا وقتی ما موی رو میچنیم اون سلول حیاتی او میمیرد، چه عذابی داریم؟ کسی میتونه بگه من نمیفهمم کنده شدن از روح عذابش یعنی چی؟ این مو عذابی که دارد چگونه قابل مقایسه هست با اون عذابی که پوست رو بخوام بکنیم؟ چگونه قابل مقایسه است؟ اگر کنده شدن مو درد رنزی دارد، این یه جزء بسیار ناچیزی است از کنده شدن پوست، قابل مقایسه نیست، جزئی از اون عذاب کنده شدن پوسته. اگر ما پوستی رو میکنیم دردی میکنه، این درد با کنده شدن استخوان قابل مقایسه نیست اصلا، قابل مقایسه نیست که این پوست جزئی است از عذاب کنده شدن استخوان انسان. اونجا کل موجودیت انسان همگی میخواد کنده بشه. حالا این عذاب جسمی اوست، عذاب روانی او چه دیگه افتضاحه. انسان یک وقت پوست ابروهای کنده شده، پوست پیشانیش، پوست صورت کنده شده، یه جور عذاب نیست. عذاب اینه که از کنده شدن او یه قیافه عجیب و غریبی پیدا کرده که نمیتونه به محل کار بره، نمیدونه چه کار به محل کار بره، نمیتونه چه کار بکنه، مونده توش. درد کنده شدن پوست یه جا، درد یک چیز روانی و روحی چیز دیگریه. اینا کلام اهل بیت علیه السلام هست، صریح کلام حضرت میفرماد هیه افزع من ان تستغرق بصفتن او تعدل على عقول اهل الدنيا. این اصلا به وصف نمی گنجد. اون سختی چه جور سختیه؟ به عقلهای انسان سنجیده نمیشه، مقایسه نمیتونیم بکنیم با یه چیز دردی که این. حالا روایتش رو بنده دیگه وقت نشد این عبارت پیدا کنم بخونم، ظاهرن در میزان حکمه باشد. یکی از معصومین علیه السلام به عیادت یکی از اصحابش تشریف میاره، حالا من نقل معنا میکنم این عبارت. حالا حضرت میپرسه خب حالا چطوره؟ خب چجور؟ یا اومده بود دیروز دوباره تشریف آورده بود که این عبارت بعد از خود ابن رسول الله بعد از شما این حالی برم دست داد. یا الله دوزیاتش عرض مطلب اینه، چون صحابه درد شدیدی شب گرفته بود که خیلی برایش سخته بود اون شب. وقتی این رو بیان میکند حضرت بر اون شخصی میگه من ابن رسول الله دیگه جون دادن رو، مرگ رو دیدم امشب، دردی چه برایم. حضرت فرمود که نه، اون درد قابل مقایسه نیست، مریضی اون یه علامتی است از دردهای جون دادن. چه کسی میتونه بگه آقا من نمیفهمم جون دادن سخته؟ کسی؟ مولا علیه السلام فرماید فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ آيَنْتُمْ مَا قَدْ آيَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِئْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِئْتُمْ وَأَتَعْتُمْ وَلَكِنْ مَحْزُوبٌ أَنْكُمْ مَا قَدْ آيَنُوا وَقَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ الْهِجَابُ. پس البته اگر ببینید آن سرا که کسی از میان شما مرد او میبیند، خیلی نکته لطیفی رو حضرت داره تربیت میکنه ما رو. نفس حیوانی، شیطان، ابلیس هی میخواد بابا این شما همش دیگه غم و غصه و مرج و از این حرف ها چه دارید، ما صحبت کنید از هواپیما، از صحبت کنید از جردش های چی، روحیه بدید اینها چه، ما نیومدیم اینجا همش صحبت از مرج ها، موقع مردن هم میمیریم دیگه. این توش تحمل ندارید 10 روز محروم از یک جردش و تفریح باشی، تو چه جور حالا میخوابی که مردنشو میمیریم دیگه. این شیطان ملون چه جور انسان رو بازی میده. ذکرند تدبر در کلمات معصوم علیه السلام، اینا کلام معصوم، اینا رو ما چیکار بکنیم؟ بگیم اینا رو نگیم که ما رو غصه میگیره. غصه مال اینا نیست، غصه مال جهت ندادن درست این کلمات نوریست در عالم نفس. وقتی کسی در مسیر تزکیه نشد، وقتی استعداد فضای ظرفیت کلام معصوم علیه السلام را پیدا نکرد، برای او خیلی سخته تحمل این معنا. اما وقتی کسی در مسیر تزکیه زمینه های این رشد برایش باز شد، ببینه اینا چه کیفی میکنه آدم، چه کیفی میکنه از توجه در این حقایق، صحت رشد میده به انسان. درد و رنجش مربوط به موهوماتش بوده، تازه متوجه میشه که از چه عذاب میکشید. مثل چون انسانی به این میموند که در یک اتاقی جرم جدی توسط یک کاری مشغوله، به شدت یه چیزی خراب شده، همه توسط کنه هر طور شده درست کنه، الان هر طور شده الان بایستی تمام توسطش به اونجاست. نگو بخاری اونجا مثلا دودش هوا را آلوده کرده، یا بفرمایید هوا داره تاریک میشه، اما این هیچ اینها رو احساس نمی کنه. یه بنده خدای چومت میگه آه چه هوای آلوده، پنجره رو باز میکنه یه هوای لطیف تنفس که آه خدا پدرتو بیامرزه، زودتر میمدید، ما چه هوای کثیفی از بس که توش اونسو گرفته در عالم واقع درد اونو میکشه، ولی وقتی میفهمه که هوای لطیفی براش باز شد، پنجره ای تو تاریکی داشت، یک کسی لامپ روشن کرد، آ خدا پدرت بیامرزه، چه روشن شد، چه حالا حالا این درد رو میکشید. اما به توجهاتی حالا که چراغ روشن شد متوجه میشه که در کجاستی بوده. انسان که در مسیر تربیت نفس قرار گرفت، این حقایق معصوم علیه السلام وقتی برش میخوره و تنفس لطیف از این عالم حقایق، اینا حقیقتند، اینا موهوم نیستند، اینا ذکرند. این توجه میگه آه ما تا حالا تو موهومات خودمون رو الله کرده بودیم، به چه چیزهای بی خودی این عمر گرانقدری رو چه سند دقیقه اشم حتی برایم در موقع جون دادن اندازه یک عمر ارزش دارد، اندازه یک عمر. اینا روایاتی است که بایستی چون بنده میترسم بحثم خیلی طول بدیم، بحث ذکر رو که خیلی از مطالعات را بگذاریم. حضرت می فرماد ما قطع آینه من مات من کم. چقدر نکته تربیتی جالب. من مات من کم، یعنی مرگ رو نگه مثل حالا بعد 80 سال دیگه، همون که با هم زندگی می کردید خوش بودید حاضر نبودی اسم از مرگ بشنوی که این حرفا ما رو چی، همون زم خودتون مینکم در همون بگو بخنده ها چه بچه اومد بیرون با یه بهانه سرش به دیوار خورد و بردنش رو از اونجا به سردخانه، تعجب میکنه ای بابا این پیش ما بود چلان یه ساعت پیش، چقدر جوک میگفت، چقدر چی میکرد، حالا میخواست فلان کار بهش نمیخورده که به این زودی مجلسش بگیریم. حالا هی من ماتم مینکم از جمع خودتون. انسان در مثلا یه جمع 10 نفری گوسفند، 10 سر گوسفند یه دونه شو برمیداره سر میبره، اصلا من انسان یه حالی دست میده چون یه دونه از اینجا جدا شد. چی؟ این توجه خیلی عجیبیه. اونگاش دیروز با تو میگفت میخندیده و برنامه تون پس فردا چی کار، حالا اون الان اون چه میبینه، همین الان قطع آینه اون چه ما قطع آینه اون چه همین الان میبینه، اگر شما میدیدی معلوم نبود، شما بودی او نبود، خب معلوم نیست چیه. یکی از شما قرعه به نام چی افتاده؟ تصور کنی چون خودت بودی اون را چون الان دارت میبینه که به مخیلش هم نمیرسید، لجزعتم و وحلتم، آنچنان بیتابی و وحشت می شردید که تمام وجود تسلیم گوش و اطاعت بود، تمام وجودت، ولیکن محسوبون انکم ما قد آینون، اما چی؟ و قریبون ما یطرح الحجاب، به زودی این حجاب برداشته خواهد شد. نگوییم این فقط مال او بوده، من که حالا که دارم در اوضاع احوال آرزوی خودم هستم. این جلسه که ما نمیرسیم فقط روایات زشت موت رو میخونم دیگه. مولا علیه السلام می فرماید که فَإِنَّهُ وَاللَّهُ الْجِدُّ لَا اللَّعِبْ وَالْحَقُّ لَا الْكَذِبْ وَمَا هُوَ إِلَّا الْمَوْتِ. دیگه چه عبارتی بیانی، این رو یه خطیبی نمی گوید که بگیم بابا اینم همش از این، مولا علیه السلام داره اونو با چه بیانی، تکان دهنده، هشدار دهنده. حقیقتاً قسم به الله موضوع خیلی جدیه، لا اللعب بازی نیست، اینا را بازی نگیرین، اینا را علکی حساب نکنید. دوباره تأکید می‌فرماد با بیان دیگه و الحق لا الکذب. بابا این حق اصلاً اینقدر بدیهیه، اینقدر واضحه که از وجود خودت به خودت لا الکذب، باز بیان خیلی و ما هو و اونی که من داره میگم خیلی جدیه، بازی نجیر، اون نیست الا الموت، مگر مرگ. اینا میگن انحصار، منحصرن، استثنایی کرده در سیاق نفیه. میخواد فوق العادجی مسئله رو یه وقت میتونست بفرما چه فهو الموت، یه وقت اینجور میتونست میفرمود. خب اون وقت یه خورده درجهش پایین بود اهمیت موضوع، اما این دفعه میفهمد اصلا و ما هو الا الموت، اصلا اون نیست، اون چه من میخوام اهمیتشو بگم مجر موت. در یه جایی میفرماید یا معشر المسلمین شمرو فان الامر جد و تعهبوا فان الرحيل قريب و تزودوا فان السفر بعيد و خففوا اثقالكم فان وراءكم عقبه كعودا لا يقطعها الا المخفون. آی گروه مسلمان ها، آستین زم کنید، همت کنید، خودتون را آماده کنید که البته این امر امری جدی است، به اون آماده بشید، تعهبو، خودتون را آماده، همچون صحنه بسیار بس البته کوچ خیلی نزدیکه، پس برای سفری که خیلی دور هست خودتون رو توشه بردارید و این سفر رو اثقالتون رو بارهایتون رو سبک کنید که البته پیش رویتان جردنه های دشواری است که اونها رو کسی تی نخواهد کرد مجر مخففین، اونها چه حال. اینا توضیح مفصل داره چه دیگه بنده به خاطر اتمام وقت دیگه جمع میکنم، از توضیحاتش بگذریم. امام صادق علیه السلام میفرماید ذکر الموت، این برکات ذکر موته، شیطان میخواد ما رو اجازه نده ما از این برکات بهرمند بشیم. ذکر الموت یمیت و شهوات فی النفس و یقلع و منابت الغفله و یقوی القلب به مواعد الله و یرق و تابعه و یکسر و اعلام الهوا و یطفئ و نار الحرس و یحقر الدنیا و هو معنا ما قال النبی صلی الله علیه و سلم فکر ساعت خیر من عبادت سنت. اینا دستور عمل دیگه، دستور عملی که حتما بایستی یک شکل شمایل خاصی با یک شرایط خاصی با یک وضع خاصی، یک دستوراتی که بله ما رو بکشه به دستور عمل امام صادق علیه السلام، کل زندگی توشه. ذکر الموت شهوات رو در نفس میکشه. شهید سلیمان رضوان الله ظاهرن از او بود دیگه، یادم باشد چه توصیه میکنه به شهید زندگی کردن. این مرج شهوات در نفس این هست که استعداد خواهد داد مرج برای انسان مبارک باشد، اون سختی های آنسنانش از ترمود از اونها نجات پیدا کند. حالا دیگه وقت نشد که مرج مبارک در بارهش از روایات استفاده بکنیم. عزیزان الحمدلله اهل تحقیق خودشون مراجعه می‌فرمایند که ما سر فصل مطالب رو داریم بحث می‌کنیم که چقدر زیباست اون لحظه مرج برای مؤمن. وضع اسرائیل چگونه است، رفتارش با مؤمن، سختی های اون لحظات چگونه برای او آسان خواهد شد، تا میرسد به جایی که مؤمن میرسد به جایی که جناب اسرائیل میاد در یک طرف وای میسته، با یک احترام ادب برای مؤمن سلام عرض میکنه و جونش رو نمیکنه، میگه آی مؤمن خدا امر فرمود که جونتو بدی. الله اکبر. مراتب اینا متفاوته، یکی در این حد، یکی اونقدر شیرین لحظه شهادت برای شهید در بهشت، وقتی از اهل بهشت میگن چی مایل بیاد به دنیا، هیچ حاضر نیست، چی حاضر میشه که اون لذت های آنچنان دوباره بیاد توی این جهنم، مگر شهید. برانچه شهید اونجا علتش رو میگه، من اون لذتی که در حال شهادت کشیدم دوست دارم دوباره به دنیا بیام، باز 10 بار این تکرار بشه، من اون لذت رو بار دیگرم بکشم. معارف میخواد ما رو به حقایق متصل بکنه. خب مراتب متفاوته، مؤمنی هم هستش که میترسه، وحشت میگیره وقتی اسرائیل رو میبیند. اسرائیل میگه نترس، سوری جانتو میگیرم چه متوسل نمیشی. حالا قریب به نبارد مومنی هست چه مراتبش خورده پایین تر، عذاب رو میکشه، چه عذابی. اما همین چه عذاب تمام شد، از بهشت شربتی برای او میارند، با خوردن اون شربت همه اون عذاب در جا از بین میره، لذتی برای او بعد از گذراندن این عذاب. اون علایه حالن یومیت و شهوات فی نفسه، در نفس این شهوات میمیرد، اونگاه این زندگی یقلع و منابت الغفله، ریشه های غفلت، نه خود غفلت که ما دنبالشیم، که ریشه های چنده میشه، قلبش به موعد خدا تقویت میشه که اینا حقن، اینا درسته. در قرآن میفرما که علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم ذکر الله، آیا وقتش نرسیده که این قلب وقتی اسمی از خدا، اسمی از آخرت، اسمی از حقایق میاد، قلبش تکون بخوره، این طبع رو رقیق میکند. وقتی طبع رقیق شد، به همه حقایق و واقعیت ها دیگه توجهاتش، ذکرش و نشانهای هوا رو میشکند، آتش حرص رو خاموش میکند، دنیا را برایش کوچک میکند. این همون معناش شزت فرمود، یک ساعت فکر کردن بهتر است 1 سال عبادت کردن. در یک جایی میفرماید من اکثر من ذکر الاخرتی قلت معصیته. اینا دیگه فرمول هاییست که در یک جایی میفرماید والذی نفسی بیدهی لما آینت و ملک الموت اشد من 1000 ضربت به سیف، قسم به خدای که جان من در دست اوست، همین که شخص گناهکار ملک الموت رو میبیند، همون فقط دیدن او برای او دردی شدیدتر از اینکه با 1000 ضرب شمشیر او رو خرد خرد میکنند. اونه دیگه کلام حضرته. اما زایی هم میفرماد که الموت ریحانت المؤمن، مرج گلی است از گلهای بهشت، یک راحتی است، بلکه استراحت او، بلکه اول راحتی او مرج است که از همه این درد رنزای عالم دیگر رها شد. مشکلات خانوادگی، مشکلات مریضی، مشکلات گوناگون اجتماعی سیاسی، هر گونه مشکلات اینجا بوده، اینها همگی وقتی میبره اول استراحت و کیف او. و با این روایت که عرضم رو تمام کنم، میفرماید مولا علیه السلام: کن فی الدنیا به بدنی که و فی الاخرت به قلبی که و عملی که. اینقدر بینشت، بصیرتت، رشدت، استعدادهایت رو بالا ببر که جسمن در این دنیا زندگی کنی، قلبن و عملت در باطن عالم و آخرت زندگی بکنی. ما قرار بود از چنین زندگی بهرمند باشیم. انشاءالله به برکت انقلاب، به برکت هدایت های رهبر عظیم الشأنمون که به این زیبایی دارد امت رو تربیت می کند، خدا توفیق بدهد به بزرگ، به برکت آثار بزرگان، انشاءالله تعالی ما بتوانیم از چون زندگی در این دنیا بهرمند بوده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.